خوب شد. نه، ننویس شد. شد یعنی تو نقشی در خوبیش نداشتی، یعنی کائنات دست به دست هم دادن و در قلم تو جاری شدن تا به کارت کیفیت بدن. ننویس شد، بنویس در اومد، خوب در اومد. نه، نه، ننویس در اومد، تو درش آوردی. در اومد یعنی اراده‌ای برای خودت قائل نیستی، یعنی چند تا واژه رو ریختی توی دیگ کاغذ و زیرش رو روشن کردی. بخت باهات یار بود و شعله هم تا آش بدون آشپزی دونستن نه شور بشه و نه بی نمک. بنویس خوب نوشتم. نه، 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 انقدر از خود راضی نباش. خوب رو هم ننویس اصلا. کی میتونه بگه کارش خوب بوده؟ تو فقط میتونی از کارت راضی باشی یا ناراضی. حتی اگه درسش رو خونده بودی هم نمیتونستی قاضی پرونده خودت باشی. بنویس همونی که میخواستم رو نوشتم. نه، 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 مگه قرار بود اونی که نمیخواستی رو بنویسی؟ هر جمله که تا حالا نوشتی و از جمله همین جمله همونی بوده که میخواستی. دیکتاتور بالای سرت نبوده که هر چی که نمیخواستی رو بهت دیکته کنه تا بنویسی. بنویس تونستم واژه‌هام رو جوری بچینم تا با نقشه ذهنی که براش کشیده بودم هماهنگ بشه. خب، حالا خوب شد. نه، خوب نشد. در واقع تونستی واژه‌هات رو جوری بچینی تا با نقشه ذهنی که براش کشیده بودی هماهنگ بشه. وقتش رسیده که پزشک زاد و فرسی و صادقی رو صدا کنی تا ازشون بپرسی اجازه داری توی جملت از جور و نقشه و هماهنگ استفاده کنی؟ خسروی وقتی میخواسته بگه خوب شد چی میگفته؟ اسفار کاتبان رو ورق بزن ببین خوب شدی پیدا میکنی؟ عین ورق زدن همسایه ها کلافه شو که آخه مگه میخوای محمود بعدی باشی؟ بیزایی مگه سایه میخواد و اگرم بخواد تو مگه سایهش میتونی بشی؟ به خیالمون که بتونی، مگه دوست داری سرتیتر مصاحبت با تجربه بنویسن مدرس صادقی بعدی از کمرنگ شدن صلابت واژه در داستان معاصر میگوید؟ مگه توی آرزوهات با تجربه مصاحبه میکنی اصلا؟ همین که بهترین آهنیت باشی کافیه، نیازی نیست کمترین ساعدی باشی. آهنی از کمرنگ شدن صلابت واژه در داستان معاصر میگوید، حالان که خودش برای نوشتن یک خوب شده ساده ساعتها با قلمش درگیر است. آخه حتی بهترین خودت هم نیستی. نمیخوای باشی، میترسی باشی. اگه بهترین خودت شدی و بعدش دیگه انگیزهی برای نوشتن نداشتی چی؟ همیشه باید از این بهتر بتونی که دلت بخواد دوباره بری سراغش تا نشون بدی از اون بهتر تونستی. اگه پروندت افتاد دست قاضی صریح و بی ملاحظه و گفت که بد شدی این بار، تو خیالت راحت باشه که بهترین خودت نبودی و اگه بده دفعه بعد تلاش تازه بهتره. حتما بهتره، چون خودت خرابش کردی که بدونی چه اندازه حاشیه ایمن پیشرفت داری. از نردبون دو تا پله بیا پایین تا اگه کسی بهت گفت بد جایی استادی از شکل و شمایل پله های بعدی با خبر باشی. بدونی قرار نیست سر بخوری، میشناسی پله های بعدی رو. پس ننویس تونستم واژه هام رو جوری بچینم تا با نقشه ذهنی که براش کشیده بودم هماهنگ بشه. ننویس همونی که میخواستم رو نوشتم. ننویس خوب در اومد. بنویس خوب شد. حالا خوب شد. برای خوب نشدن انقدر عجله کردی که سلام هم یادت رفت بنویسی. پس بنویس سلام. شما دارید به پادکست آهنی گوش میدید و این مجرای تنفسی مومیایی. Thank you. سپید سپیده، زرد هم همینطور، زرد فقط زرده. آبی اما میتونه کم یا پررنگ باشه. شوالیه های در مبارزه روی جعبه کوچک مداد رنگی این انتخاب رو به تو دادن. سواری که اسبش بر گستوان زرد داره اسفندیاره، پوششی که در قدیم به هنگام جنگ بر روی اسب میافکندند. وقتی بر گستوان یه روزی به کارت میاد نمیتونی مطمئن باشی که انتگرال دوگانه هیچ وقت قرار نیست خودشو توی زندگی بهت نشون بده. یک صفحه رنگی توی شاهنامه هست که مورد علاقته. صفحه به دنیا آمدن زال رو هم دوست داری، ولی جوهری جز آبی برای کشیدنش به کار نرفته. آبی کم رنگ. شوالیه های در مبارزه روی جعبه کوچک مداد رنگی یادت دادن رنگ جوهر واژه ها و نقاشی های شاهنامه رو بشناسی. اسفندیار رو دوست داری چون آدم بده است، ولی آدم بده نیست. دوستش داری چون خیلی قدرت لازمه که هم با سیمرغ و رستم به جنگی، هم با شاعری که دوست نداره تو برنده ی مبارزه بشی. دوستش داری چون خیال میکنی یک بار همه زورش رو جمع میکنه و با اون نیزه‌ای که مداد زرد جعبه کوچک مداد رنگیه رستم رو از رخشش سرنگون میکنه. توی نقاشی قهوه‌خانه‌ای شاهنامه اسفندیار زره و کلاه‌خود خاکستری پوشیده و در سمت راست نقاشی روی اسبش که بر گستوان زرد داره نشسته و داره حین سواری برای رستم رجز میخونه. مگه چند تا شوالیه هستن که اسبشون زره پوش زرد داشته باشه؟ زرد یکی و مال اسفندیاره. اسفندیار روی جعبه کوچک مداد رنگی باهوشتر از اسفندیار توی شاهنامه است. میدونه چشمهاش آسیب پذیرن و نقاب پولادین کلاه خودش رو انداخته به نگهبانی از تنها نقطه ضعفش. اسفندیار هم اگه زیاد از نزدیک تلویزیون تماشا کنه چشمهاش ضعیف میشن. این رو مامان میگه. باید بیای عقب‌تر بشینی و دفتر و مدادهای رنگیت رو پهن کنی. آقای نقاش با لبخند آرامش بخش، آستین کمی تا خورده، انبوه درهم پیچیده مو، پالت رنگ و قلموی یادت نمیاد چند سانتیش وارد قاب میشه. میگه همه میتونن از لذت نقاشی بهرمند بشن. تو امیدواری که منظورش از همه شامل کودکی که اسفندیار شاهنامه رو از شوالیه روی جعبه کوچک مداد رنگی تشخیص نمیده هم بشه. شروع میکنه به کشیدن آسمان. جا میمونی. خیلی راحت و آروم داره نقاشی میکشه و کار سختی نمیکنه. مشکل اینجاست که تو نمیدونی آبی کوبالت یعنی کدوم آبی جعبه کوچک مداد رنگی. کم رنگه یا پررنگه، شاید هم هر دوش. حالا برای ابرها میخواد از سپید تیتانیوم استفاده کنه. تو فقط سپید سپید رو داری و انتخاب دیگه‌ای وجود نداره، پس امیدواری که این سپید هم به اندازه سپید تیتانیوم ابر بشه. آفتابی که پشت ابر نمیمونه قرار خودشو با زرد اخرایی بتابونه. زرد هم یکی نیست؟ نکنه زرد اسب اسفندیار و زرد اسب شوالیه جعبه کوچک مداد رنگی هم یکی نباشه؟ اینطوری دیگه امیدی به پیروزی اسفندیار نیست. اون باید روی جلد جعبه کوچک مداد رنگی باشه تا بدون لازم نقاب پولادین کلاه خودش رو برای نگهبانی از چشمهاش پایین بندازه. شاید هم اسفندیار شاهنامه آمدانه چشمهاش رو باز گذاشته برای رستم. دوست داره شکست بخوره چون میدونه اگه رستم رو شکست بده مرحله بعدی وجود نداره. شاهنامه تموم میشه اصلا. بعد باید با زندگیش چه کنه؟ شکست میخوره چون میدونه این پیروزی آخر خطه. آخر خط مثل قسمت 403 لذت نقاشی. جایی که بابراس در آخرین لحظه وقتی منظره‌ای که ساخته رو به تماشا میشینه دیگه فکر نمیکنه که حالا این جلو شاید یک درخت بزرگ نشسته تا تمام منظره رو بپوشونه و خراب کنه. این خط دیگه خط پایانه. همه چی باید ایدئال باشه. تو همه 402 قسمت قبلی درست لحظه هایی بعد از این که فکر میکردی نقاشی تموم شده و از این زیباتر نمیشه، یک درخت، یک تکه سنگ یا یک ابر بزرگ، بخش بزرگتری از بوم و جلوی تصویر رو بی‌رحم‌تر از هر متجاوزی تسخیر میکرد. چون همیشه باید قسمت بعدی بهتر می شد. و اینطوری خیالش راحت بود از اینکه حتما از این بهتر می تونه، چون خودش خرابش کرده. راه دوباره ساختنش رو بلد و دوباره خراب کردنش رو هم. هر بار ذره‌ای بهتر و دو ذره بدتر میشه. اگه بهترینش باشه دیگه چیزی برای یاد دادن نداره. یاد دادن لذت نقاشی به همه آدما. یاد دادن زرد اخرایی به کودکی که یک زرد بیشتر نمیشناسه. یاد دادن این که اسفندیار روی جعبه کوچک مداد رنگی نمیجنگه چون اسفندیار نمیخواد برنده باشه. چون بابراس اسفندیار رو بلده و اسفندیار فکر نمی کنه چون که صد آید نود هم پیش ماست. اسفندیار دهه، بیسته، سی و چهله، پنجاه و شست، هفتاد، هشتاد، نود و حالا که میرسه به صد تا بر می گرده به ده تا. جلد دوم بود یا سوم، شاید هم جلد اول بود، چون مدخل کلمه هایی که با حرف پ شروع میشن توی جلد اوله منطقیه که توی جلد اول باشه. ولی تو یادته که توی جلد دوم بود یا سوم؟ همون دو صفحه رنگی گلاسه که پرچم تمام کشورها رو نمایش میداد. پرچم هم با پ شروع میشه و باید توی جلد یک باشه. بی سوادی 5 سالگی اینجا خودشو داره نشون میده، که یادت نمیاد جلد اول رو برای پرچم بر میداشتی و خیال میکنی جلد دوم بوده یا سوم. شاید هم به دلایلی نامعلوم واقعا هم بوده. باید از عمه بپرسی، او بود که برات پرچم ها رو از رو میخوند. تفریحت همین بود، وقتی میرفتی توی اتاقش سمت راست راه روی باریکی که به حیات و حوض و گلدون های یاس میرسید، روبروی در همیشه باز اتاق پدر بزرگ، دوراهی بین رنگارنگ پرچم کشورهای جهان یا گوناگون مدالهای افتخار و کراواتهای ماهوتی درون جعبه مقوایی یک جا نشسته با نظم و ترتیب در گنجه چوبی. خیلی خیلی سال پیش. برای همین تو نمیدونی پرچم مونتنگرو و سربستان و کوزوو چه شکلیه. تو یوگوسلاوی رو بلدی. آدم هیچ وقت نمیدونه کی زمان درستیه که به کسی توانایی هاش رو نشون بده تا دیر نشده. تو هم نمیدونستی کی و کجا و به کی باید بگی بلدی که پرچم یوگوسلاوی و هلند برعکس هم دیگن. هلند آبی پایین و یوگوسلاوی آبی بالا. فرقی نمیکنه آبی کوبالت باشه یا نفتی، سرمه‌ای یا درباری. هلند آبی پایین و یوگوسلاوی آبی بالا. اینه که مهمه. دانش تو در 5 سالگی از پرچم‌های دنیا است که مهمه. وقتی که نمی‌دونی حتی هلند رو اینطوری که داری می‌نویسی می‌نویسن و یوگوسلاوی رو اینطوری که الان نوشتی. یه روزنامه که مهم نیست ابرار بود، اطلاعات، همشهری یا کیهان، تو صفحه‌ای که نه ورزشی و نه اهمیت داره یه ربعش رو اختصاص داده به گروه بندی جام جهانی. نه، کیهان نمی‌تونسته باشه چون تصویر رنگی بود. کیهان هیچ وقت نفهمیده این زندگی رنگ هم داره یه روزایی به صورتش. برگردیم به گروه بندی جام جهانی با پرچم کشورها و اسمهایی که نمیتونی بخونی. هلند توی گروه 5 و یوگسلاوی توی گروه 6. این رو میدونی نه بابت اینکه یوگسلاوی هم گروه ایرانه، نه، چون هلند آبی پایین و یوگسلاوی آبی بالا. هر جا مهمونی میری گروه ها رو از روی اون صفحه روزنامه که توی همه خونه ها هست میخونی. همه شگفت زده میشن که چطوری خوندن بلدی؟ چطوری اینا رو حفظ کردی؟ نمیدونن تو خوندن بلد نیستی، فقط پرچم ها رو بلدی. خوندن باشه برای جلد 4 و 5 و 6 فرهنگ معین. یه پرچم دیگه هم هست که سرنگ هلند و یوگسلاوی رو داره، فقط چرخیده و در حال سقوط خودش رو سرپا نگه داشته. جام جهانی هم همونجا داره برگزار میشه. برای تو خیلی مهم نیست، اما انقدر مهم نیست که بازی ایران و آمریکا رو خوابیدی و وقتی بیدار شدی بابا با خوشحالی و مشتهای گره کرده اومد سراغ چشمهای تنگ و به زحمت باز از هنوز خوابت تا بگه بردیم. هیچ وقت دیگه ندیدی برای فوتبال انقدر هیجان زده باشه. برات مهم نیست چون برات پرچم‌ها مهمن. یوگسلاوی، هلند و فرانسه. تو فرق پرچم‌ها رو بلدی اما فرق آدم‌ها رو نه. اگه فابیان بارتز سیاه نپوشیده باشه برات خیلی تفاوتی با زینالدین زیدان نداره. اما فرانسه با برزیل خیلی فرق داره. پرچم‌ها این رو بهت میگن. خیلی جلوتر از لباس‌ها. بارتز روی سر رونالدو که او هم مو به سرش نداره میپره. زیدان دوبار توپ رو توی دروازه تافارل که بابت موی سرش با این 3 نفر از نظر ظاهری تفاوت داره میکاره و تمام. 8 سال بعد زیدان 33 سالش و تو 13 بهار رو دیدی. چقدر فوتبال وقتی ستاره هاش کم و بیش همسن بابا بودن برات دوست داشتنی تر بود. بهت این حس رو نمیداد که دیر شده. بهت این حس رو نمیداد که خودت 2-3 سال دیگه همسن زیدان جام جهانی آلمان میشی و هنوز توی هیچ فینالی نبودی. قبلتر با خودت فکر میکردی که اگه همین الان فوتبال رو حرفه‌ای شروع کنی میتونی دوران خوبی داشته باشی. الان اما دیگه دیر شده. از هری کین و پائولو دیبالا و پل پوگبا بزرگتری. نه، این آخری رو دروغ گفتی تا بتونی 3 تا اسم ردیف کنی. از پوگبا 16 روز کوچکتری. سون هیونگ مین بعد تو رفته سربازی. تو دیگه دست کم در ساعت به وقت فوتبال و افق مستطیل سبز جوان نیستی. زیدان جام جهانی 2006 هم همینطوره. در واقع همینطور نیست. یه فرصت طلایی برات به وجود اومده. هلند و یوگسلاوی هم گروهن. پرچمها کنار هم. میتونی دانش پرچم شناسیت رو به رخ بکشی. فقط یوگسلاوی دیگه یوگسلاوی نیست. همون پرچم رو داره ولی صداش میزنن سربستان و مونتنگرو. زیدان هم یک فرصت طلایی داره، درست مثل تو. فقط جای فرهنگ معین زمین بازیش توپ و استادیومه. شاید آخرین جام جهانیش باشه. 25 سالگیش یه بار قهرمان شده، توی فینال 2 تا گل زده و حالا اومده دوباره رسیده به فینالی که پرچم رقیب همون پرچم فرانسه است، فقط آبیش سبزه. حالا رسیده به ایتالیا. زیدان یه بار جام رو برده. توی جام جهانی بعدی حوصله‌اش از قهرمان بودن سر رفته و به سنگالی که تو هم به سختی میتونی به یاد بیاری پرچمش چه شکلیه انقدر که 20 سال پیش گمنامه، باخته و حذف شده. همون یه بازی با سنگال چنان بی انگیزش میکنه که در جام جهانی کره و ژاپن هیچ بازی دیگه‌ای حتی وارد زمین نمیشه. اندازش نیستن این آدما. رقیبش نمیشن، به چالشش نمیکشن. خودش باخته، اونا نبردن. فرق هست بین این که نتونی ببری یا بخوای ببازی. یه جمله امیدبخش هست که توی فیلم‌های مختلفی شنیدی، از جمله ساقدوش‌ها به کارگردانی پل فیگ و قلم کریستن ویگ و انی مامولو، نامزد 2 جایزه اسکار که یکیش بابت نگارش فیلم نام است. چون پر از جمله‌های امیدبخشیه که حال آدم‌ها رو خوب کرده، از جمله همون جمله‌ای که توی فیلم‌های مختلف شنیدی. و اگه توی فیلم نامت یه کاراکتر سال خورده عاقل اون رو به یک جوان افسرده از گذر پرشتاب آخرین سالهای جوانی بگه، بخت زیادی برای نامزد برنده شدن جایزه اسکار خواهی داشت. سخته که به زمین بخوری، سخته که سقوط کنی، برسی به تهش، ولی نقطه روشن خوردن به زمین اینه که چاره‌ای جز بالا رفتن نداری. خیلی زیباست، خیلی روحیه بخشه، اما ناقصه، کمه، پنهانکاره. ور دیگش رو نمیگه که اگه به سقف برسی چاره‌ای جز پایین اومدن نداری. زیدان یه بار پایین اومده، 4 سال پیش. حالا رسیده به فینال، دوباره بعد از 8 سال. شاید آخرین جام جهانیش باشه. قبل از بازی فینال همه میدونن که قراره بهترین بازیکن این دوره از جام‌های جهانی انتخاب بشه. همه اسمش رو زمزمه میکنن. اسمش به گوش خودش میرسه. همه ما زیدانیم. زیدان، زیدان، زیدان. وقتی اسمت رو صدای دیگران میشنوی احساس خطر میکنی. این صدایی نیست که عادت داری توی سرت بشنوی. این صدایی نیست که برای تو تصمیم میگیره. تو نمیخوای بهترین بازیکن جام جهانی بشی. اینطوری دیگه نمیتونی تو جام جهانی بعدی بازی کنی. اینطوری شاید آخرین جام جهانیت میشه حتما آخرین جام جهانیت. توی 37 سالگی میتونی پشت به پشت برای دومین بار بهترین بازیکن جام جهانی بشی؟ عقب بکش. زیاد جلو رفتی. خیلی جلوتر از محوطه جریمه. نزدیک بهترین شو، بهترین نباش. چند تا پله رو بذار بمونه برای بعد. اگه الان بهترین باشی، اگه بری بالای قله، هر اندازه هم که بالا بتونی نفس بکشی و ریه ها جا برای هوای تمیز و تازه داشته باشن، باید برگردی. اگه الان بهترین باشی، نمیتونی وقتی که مربی شدی پشت به پشت 3 سال لیگ قهرمانان اروپا رو ببری. وقتی تماشاچی ها یک صدات میزنن، برو ساکتشون کن. وقتی پشت توپ میستی که ضربه پنالتی رو بزنی، چنان بی خیال باش که گل شدن یا نشدنش برات مهم نیست. حتی وقتی زدی زیر توپ، برگرد و نگاه هم نکن که از خط گذشت یا نه. دنبالش نکن. بد باش. انقدر بد که دیگه نگن زیدان. چرا نمیتونی بد باشی؟ چرا وقتی بدترین خودت هم که هستی توپ گل میشه و مردم برات هورا میکشن و اسمت رو فریاد؟ چرا طاقت نیاوردی نگاه توپ نکنی که گل میشه یا نه؟ چرا برات هنوز مهمه که ببری؟ چرا میخوای بهترین باشی؟ مگه نمیدونی وقتی بهترین بشی جز این که صبر کنی تا بعدی بیاد ازت بهترین بودن رو بگیره، کاری نداری که بکنی؟ یکی کمکت کنه کاش. از خودت بر نمیاد. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. نه 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 نه، نزار برسه به 100 تا. 100 آخرشه، آخرته. توپ رو رها کن، زیادی بلدیش. دنبال آدما بگرد، صداها رو بشنو. یکی هست که میگه زیدان، اما فرق داره، هورا نمیکشه. پشت سرت انگار یه حرفی زد. چی گفت؟ به چه جرأتی؟ مهم نیست، بالاخره کمک رسید، بهونه اومد. اوه اوه، عجب ضربه ای رو زد زیدان. نه، منظور عادل فردوسی پور به توپ نیست، داره از سینه مارکو ماتراتزی حرف میزنه. چقدرم محکم زد زیدان. آره خوب زدی، ولی شانس آوردی. شک داشتی هنوز، جوری زدی که داور ندید. ممکن بود اخراج نشی، ممکن بود نقشت عملی نشه، ممکن بود قهرمان بشی. حتی جوری زدی که دوربین پخش زنده نشونش نده. شک داشتی هنوز، اما به محض اینکه کارت قرمز رو میبینی خیالت راحت میشه که کار درست رو کردی. عادل فردوسی پور که میگه و مطمئن باشید زیدان بهترین بازیکن این جام نخواهد شد، آروم میشی. همه چی تموم شده. ترزگه، سانیول و دیارا میخوان با داور صحبت کنن. دورشون میکنی تا خودت باهاش حرف بزنی. میترسی رأیش رو برگردونن. برگردی به بازی، قهرمان بشی. انقدر چهره دوست داشتنی هست که نمیشه از لفظ وحشیانه استفاده کرد. این رو هم عادل فردوسی پور میگه. پس اونقدرها هم بد نشده. فاجعه رخ نداده. پرچم فرانسه 90 درجه چرخیده ولی سقوط نکرده. یوگوسلاوی نشده. قرار نیست بهش بگن مارسی و سنتین. فرانسه میمونه. فرانسه تر هم میشه. به خاطر فداکاری تو جام جهانی روسیه رو هم میبره. اون طرف زمین ایتالیا که به گمانش الان خوشحال ترین شب قرنش رو داره جشن میگیره، به چنان ورطه‌ای فرو میفته که 2 تا جام جهانی آخر رو حتی حضور نداره. اینا به خاطر توه. بابت دوراندیشیت. همیشه بهترین انتخاب درستترینش نیست، اما تو درستترین بودی. با خیال راحت از زمین برو بیرون. مچبندت رو باز کن تا حواست از جام زرینی که دیگه دستت بهش نمیرسه پرت شه. برو یه دوش آب سرد بگیر، لباسات رو عوض کن و برو خونه. برو خودتو پرت کن روی تخت و تخت بگیر بخواب. حالا دیگه دلت آرومه که هنوز تموم نشدی. هنوز پله‌ای داری برای بالا رفتن، برای بهتر شدن. پله‌ای که خیالت از بودنش راحته. خوب به خواب امشب که از فردا دوباره کارهای زیادی برای انجام دادن داری. وقتی میخوای دروغ بگی بدون اینکه بفهمی شروع میکنی به بافتن جزئیاتی که اگه وجود نداشته باشن هم کسی متوجهشون نمیشه. اما تو میبافی که مبادا سوراخی در این بافته پیدا بشه و دستت رو. به خودت میای میبینی 3012 کلمه نوشتی تا دروغت رو نه تنها به دیگران بفروشی که خودت هم باور کنی. قبل از بازی فینال جام جهانی اعلام شده بود که این آخرین بازی زیدانه. شایدی در کار نبود. از قبل حتما بود. هیچ وقت هم در سراسر بازی تماشاگران رو به سکوت دعوت نکرد. چه وقتی اسمشو فریاد زدن و چه وقتی که نزدن. خیلی هم خوب بازی کرد. چند لحظه قبل از اخراجش با یک ضربه سر نزدیک بود کار ایتالیا رو تموم کنه. کسی هم جز خودش توی سرش نبود که فرمانی بده به خود ویرانگری. ماجرا جور دیگه ای رقم خورد. در مورد بابراس هم همینطور. هیچ وقت آمدانه نقاشیهاش رو خراب نمی کرد. اگر درختی می کشید برای تنها نبودن درخت دیگه یا خراب کردن زمینه تصویر نبود. راست ترکیب بندی می دونست و در خطوط یک سوم یا نقاط طلایی وزنی به اثرش می داد تا کیفیتی اسیری پیدا کنه. دروغ می گی تا باور کنی که بهترین خودت نبودن عادت بزرگانه. وقتی زینالدین زیدان و باب راس اینطور بودن، تو چرا نباشی؟ فقط زیدان و راس هم نبودن. می تونی یک سپاه ردیف کنی از بزرگانی که آمدانه بهترین خودشون نبودن، تا خیالشون آسوده باشه از اینکه هر موقع اراده کنن بهتر از این خواهند شد. کسی که قیصر و گوزنها سر با دندان مار رو ساخته چرا باید متروپول و خون شد بسازه، جز این که خیالش راحت باشه از پس امپراتور قلع و دندان اژدها هم برمیاد. بد میسازه چون میخواد مطمئن باشه که همیشه از این بهتر میتونه. حاشیه امنی داره قطعیت رشدش. دوباره شروع نکن. این پاراگراف در مورد مسعود کیمیایی نیست. قرار نبود باشه. خودت میدونی سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند. سایه جسدهای شیشه‌ای هم نیست. نه بابت اینکه کیمیایی خواسته انگیزه‌ای برای نوشتن رمانی که حتماً از سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند بهتر میشه داشته باشه. فقط چون این رمان بدیه. متول و سردرگم، خودشیفته و بی هدف. حقیقت اینه شیبی که به نظرت میرسه داره به سمت قله میره، به سمت دره حرکتت میده. از یه جایی لحظه ای اتفاقی بدون اینکه بدونی پله ها پایینت میارن و تو فقط خیال میکنی که خودت میخوای پایین بری تا مطمئن باشی راه برگشتن به بالا رو بلدی. تو اگه 70, 80, 90, 100 خودت رو هیچ وقت برای هیچ کاری نمیاری بابت ترست از شکست، از قاضی صریح و بی ملاحظه، ترس از همونی که میخواستی رو ننوشتن، ترس از خوب در نیومدن، ترس از خوب نشدن، از خرابترش میکنی که وقتی بهت گفتن خراب کردی توی ذهنت فریب خورده باشی که خودت و از قصد خرابش کردی، حالا دفعه بعد درستش میکنی، دفعه‌ای که صدت رو بذاری، دفعه‌ای که همیشه دفعه بعدیه، دفعه‌ای که ایشالله از شنبه است. نه سخفی وجود داره و نه کفی، حقیقت اینه. و همون اندازه که امید بخشه ناامید کننده هم هست. بستگی داره تو به نردبون از چه دیدگاهی نگاه میکنی. همیشه جا برای بالاتر رفتن هست و همیشه برای سقوط کردن هم. اگه نیمه پر لیوان خیلی پرتر باشه میشه جوری ببینیش که اگه میخوای بالاتر بری میتونی همیشه خیال کنی خوردی به کف و چاره‌ای جز بالا رفتن نداری. بوجک هورسمن حین ادای مونولوگش در اپیزود محبوب مراسم خاکسپاری میگه توی مجموعه های کمدی موقعیت هیچ وقت پایان خوش نصیبت نمیشه، چون اگه این اتفاق بیفته مجموعه باید تموم بشه و تا وقتی که قرار ادامه پیدا کنه خبری از پایان خوش نیست، چون باید ادامه پیدا کنه، باید تموم نشه. و تو اگه میخوای تموم نشی باید ادامه بدی به این ایستگاه های ناخوشی که خوب در نمیان، خوب نمیشن. و تو نباید بترسی و بدترش کنی، باید بدونی که این نشونه خوبیه. این میتونه همون کفی باشه که چاره جز بالا رفتن، بهتر شدن بهت نمیده. از قد کشیدن نترس، آسمون هیچ سقفی نداره که تو به انتهاش برسی. کیفیت هات رو ذخیره نکن، کیفیت با انبار شدن جا نمیفته. برای خوب شدن باید خرجشون کنی، دست و دل بازانه، بدون هیچ خستی. در شاید محبوب ترین قصت از ماجراجویی های تنتن، سیگارهای فرعون، خبرنگار بلژیکی وقتی به دنبال دکتر سارکافیگوس باستانشناس میره و خودش رو به دردسر میندازه بابت تنفس گازهای سمی در حال از هوش رفتنه. آدم بدها و رئیسشون راستاپاپولوس قراره در تابوتی به شمایل آرامگاه مصریان باستان مومیاییش و بدون اینکه کسی در جریان قرار بگیره در یک گورستان زیرزمینی کهن دفنش کنن. تنفس گازها ذهنش رو متوهم کرده و تصاویر مالی خولیایی میبینه. خیال میکنه اطرافیانش از جمله دکتر سارکافیگوس و حتی سگش میلو دارن مومیاییش میکنن و در آخرین لحظه های پیش از بیهوشی خودش رو میبینه. ناخودآگاه تنتن میدونه سد راهش کسی و چیزی جز خودش نیست. تنتن داره جلوی خودش رو میگیره برای نجات پیدا کردن، برای پیشرفت کردن در کارش به عنوان یک خبرنگار. دغدغش گاز سمی و راستاپاپولوس و سیگارهای فرعون نیست. دغدغش خودشه. تنتن در ذهنش خودش رو مومیایی کرده و جلوی جلوتر رفتنش رو گرفته. داستان از عرشه کشتی تفریحی شروع میشه و صفحه‌ای قبل از این تفریح نیست. تن هنوز کاری نکرده که بابتش نیاز به پاداش و تفریح داشته باشه. به قول فرنگی ها دیدن باور کردنه. ما کاری نمی بینیم. تن هم همینطوره. و از همین بابت فراغت رو نمی پذیریم. نمی پذیره. برای همینه که انقدر از اون کشتی تفریحی که به مصر میره بیزار و به هر دری میزنه تا کاری برای خودش دست و پا کنه. و همینجا با اون باستانشناس آشنا میشه و یک ماجراجویی تازه رو آغاز میکنه. چون باید کاری بکنی تا بتونی از کشتی تفریحی لذت ببری. کشتی تفریحی جایزه کاره. جایزه پله هایی که تو رو تا عرشه بالا میبرن. پس ننویس خوب شد. نه چون شد یعنی تو نقشی در خوبیش نداشتی. یعنی کائنات دست به دست هم دادن و در قلم تو جاری شدن تا به کارت کیفیت بدن. ننویس خوب شد چون خوب و بدش مهم نیست. مهم شجاعتیه که برای نوشتنش به خرج دادی. خوب شد که شد. نشد اگه به قدم برداشتن ادامه بدی خوب میشه. امروز نه، فردا خوب میشه. فردا نه، یه روزی خوب میشه. مهم نترسیدن از سقفه، نترسیدن از کفه. هر جای نردبون که باشی پله‌ای برای بالاتر رفتن هست. مهم حرکته. حتی اگه پله‌ای زیر پاد بشکن و بیفتی باز هم در حرکتی. مهم اینه که خودت رو مومیایی نکنی. باندها رو باز کن. از دستات شروع کن. لمس کن. گوشات رو باز کن. بشنو. چشمات رو باز کن. ببین. و مهمتر از همه راهی باز کن تا هوای تازه و تمیز ریه‌هات رو پر کنن. راهی باز کن. قدم بزن. راه برو. البته که برای زنده بودن، برای حس زندگی، نفس بکش.
Once I